بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که مشائین چون از یک طرف علم را یعنی ادراک کلی رو عرض می دونن که در محلی که در محل مجردی که نفس باشه عارض میشه، از طرفی هم با اتحاد عاقل و معقول شدیداً مخالفن. لذا اینها در مواجهه با اشکال اجتماع عرض و جوهر در صورت ادراک اون کلی که جوهر باشه، یه نوعی از جوهر باشه مثل انسان، اینها خلاصه در مواجهه با این اشکال که خب شما وقتی که ما ادراک میکنیم یک کلی رو از نوع جوهر مثل انسان، با توجه به این که لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی و ماهیات به انفسها و به ذواتها توی ذهن میان که این قول حق است و مشایین هم قبول دارن، مشهور حکما قبول دارن. خب وقتی که ما این انسان رو که یه نوع جوهریست این کلی رو ادراک میکنیم، باید جوهر تو ذهن ما بیاد. از طرفی هم شما باز علم رو یعنی ادراک کلی رو عرض میدونید، کیف نفسانی میدونید، یعنی یک عارضی که محلش نفس مجرده. وقت لازم میاد اجتماع جوهر و عرض در این مدرک کلی که انسان باشه، و حال اون که جوهر لا فی موضوعه و عرض فی موضوعه، چطور میشه که یک چیزی هم لا فی موضوع باشه و هم فی موضوع؟ اینها در مواجهه با این اشکال خلاصه راه چاره‌ای پیدا نمی کنن. درسته که حالا جواب دادن که جوابشون هم خوندیم، باز الانم تکرار میکنیم، ولی اون جواب سلیم از اشکال نیست. مشایین جوابی که دادن که ابن سینا هم ملاحظه فرمودید از قولش همین جواب در همین بحث و همین فصل نقل شد، این استش که چون حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه و جوهر ذهنی بالعرضه، لذا اشکالی نداره که این انسان کلی که ما ادراک میکنیم این کیف به ذات باشه، یعنی عرض به ذات باشه و جوهر بالعرض باشه. معذرت میخوام، برعکس، جوهر به ذات باشه، یعنی ذاتش همو جوهر باشه که در خارج است و ما هم اون رو تصور کردیم، خودش هم تو ذهن آمده، ذاتش جوهر باشه، اما بالعرض عرض باشه، یعنی حال در نفس باشه، محلش نفس باشه، حلول در نفس پیدا بکنه، عارض بر نفس بشه. چون حمل عرض بر مقولات تسه عرضیه و همچنین جوهر ذهنی این بالعرضه اشکالی نداره. اونی که اشکال داره این استش که این مدرک کلی انسان هم ذاتش جوهر باشه هم عرض باشه، این اشکال داره. خب نمیشه. ولی اگر ذاتش جوهر بود و عرض بالعرض بر او صادق بود و حمل شد، همونطور که بالعرض بر مقولات تسع عرضیه حمل میشه دیگه اشکالی باقی نمیمونه. اینجور جواب دادن که حالا ایشون دو تا ایراد بر جواب اینها وارد میکنن. حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه بالعرضه، چون اگر به ذات باشه خب دو تا مقوله بیشتر دیگه نخواهیم داشت، یکی مقوله جوهر، یکی هم مقوله عرض. یعنی همونطور که جوهر جنس میشه برای انواع پنجگانه خودش، بنابر مشهور که به مقولات عشر قائلن، عرض هم جنس میشه برای نه تا مقولات تسع عرضیه، اونا همه میشن نوعش دیگه. دو تا جنس و لجناس بیشتر نداره، یعنی دو تا مقوله بیشتر نباید داشته باشه، حالا که بنابر مشهور 10 تا مقوله. البته بعضی ها قائل به 2 مقوله شدن، بعضی ها از اون ور قائل به 14 مقوله شدن. یعنی همونطور که حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه بالعرضه، بعضی ها حمل جوهر رو هم بر انواع پنجگانه خودش بالعرض گرفتن. ولی اون چه مشهوره است، یعنی قول مشهور اینه که جوهر جنس است برای اون انواع پنجگانه، این یه جنس عالی. 9 تا جنس عالی هم مقولات تسع عرضیه، کم و کیف تا آخر، و حمل عرض بر این 9 مقوله عرضیه بالعرضه، یعنی خارج از دایره ذاتشونه. اون ذاتشون و ماهیتشون همون کمیت است و کیفیت است و عینیت است و وضعیت است و تا آخر اعراض. ایشون می‌فرمان این جواب که اول بحث امروز ما اینجاست، این جوابی که مشائین در دفع اشکال اجتماع جوهریت و عرضیت در باب علم در مدرک کلی دادن، این سلیم از اشکال نیست و دو تا اشکال بهش وارده. اشکال اول اینه که اینی که ما میگیم حمل عرض بر مقولات تس عرضیه بالعرضه، این یعنی چی؟ چرا اینو میگیم؟ سر این که حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه بالعرضه سرش چی؟ سرش این استش که این عرض بودن مربوط میشه به وجود مقولات تسع عرضیه و وجود هم عارض بر ماهیت. ببینید اینی که ما داریم میگیم حمل اعراض بر مقولات تسع عرضیه بالعرضه، به خاطر اینه که این عرض بودن مقولات تسع عرضیه مربوط به وجودشونه. یعنی چه مربوط به وجودشونه؟ یعنی وجودشون در آغوش موضوعه، در آغوش محله، مربوط به وجودشونه. و وجود برای مقولات تسع عرضیه عارضه، عرضه. اونی که ذات و ماهیت مقولات تسع عرضیه رو تشکیل میده عبارت است از کم بودن، کیف بودن، عین بودن، کم و کیف و عین و وضع و مضاف و فعل و انفعال و ملک تا آخر، اینا ذواتشونه، اینا ماهیاتشون رو تشکیل میده. وجود برای اینها عارضه، ان الوجود عارض الماهیه، وجود عرض است برای ماهیت اینها، عارض بر ماهیت اینها میشه. اون وقت اون عرض بودن این مقولات تست عرضیه مربوط به اون وجوده، یعنی چون نحوه وجودشون در آغوش موضوع بودنه و تکیه داشتن به محل، چون نحوه وجودشون اینجوریست لذا مفهوم عرض برشون حمل میشه، گفته میشه اینا عرضن. این سر این است که حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه بالعرض. منتها ایشون میفرماین که فرق است بین وجودی که عارض بر ماهیت و بین حرارتی که عارض بر وجود آتش. ببینید ما وقتی میگیم وجود عارض بر ماهیت، پشت سرش مرحوم حاجی در منظومه میفرماید تصورن، ان الوجود عارض الماهیت تصورن. یعنی چه؟ یعنی در تحلیل عقل و در تحلیل ذهن دو چیز پیدا میشه، یکی وجود یکی ماهیت. او وقت ذهن ما به جهت اونسی که با کسرات و ماهیات داره، ماهیت رو میاد موضوع قرار میده و وجود رو هم عارض قرار میده و دو چیز پیدا میشه. وجود عارض ماهیت است تصوراً تحلیلاً، یعنی از عوارض تحلیلیه ماهیته که در مقام تحلیل و در ذهن پیداش میشه، و الا چه در خارج و چه در ذهن و با تعبیر جامع در تعبیر جامع واقع و نفس الامر که هم خارج رو شامل بشه و هم ذهن رو، در مقام واقع و نفس الامر وجود نفس تحقق ماهیته، یعنی اصلا ماهیت بدون وجود تحققی نداره. در واقع و نفس الامر که اعم از خارج ذهن باشه اینجوری، درست؟ یعنی اگر وجود عارض بر ماهیت، یه چنین عارضیه، وقت اگر یه چنین عارضی شد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این عارض زوالش از ماهیت و تبدلش و جایگزینیش امکان نداره. یعنی اگر این عارض از ماهیت زوال پیدا بکنه، این مساویست با انعدام و نابودی و نیستی ماهیت. این از اون عارضه ای نیست که اگر نباشه ضرری و لطمه‌ای به معروض وارد نشه، این اگر نباشه معروض منتفی میشه، اینجور عارضیه. نه عارضی که حالا اگه نباشه مثلا تبدل پیدا کنه، این عارض نشد یه عارض دیگه. مثلا فرض بفرمایید حرارت که عارض بر وجود خارجی آتشه، این میتونه در ذهن از آتش جدا بشه، زائل بشه. یعنی ما آتش رو تصور بکنیم، ماهیت آتش تو ذهن ما بیاد اما حرارت نداشته باشه، متبدل بشه، یعنی آتش متبدل بشه، این عرض زائل بشه از اون معروض که آتشه، این اشکالی نداره. یعنی لطمه‌ای به آتش وارد نمی‌کنه، بازم اینی که ما تصور کردیم ماهیت آتش. اما این اگر که از اون مقولات تسع عرضیه زوال پیدا بکنه، متبدل بشه، این مساوی است با نابودی ماهیت اونا. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ماهیت کم و کیف اگر بخوان در ذهن هم محفوظ باشن، باید در آغوش موضوع باشه. توجه میکنی؟ یعنی همین عرض رو باید داشته باشن. چرا؟ چون وجود که عارض بر ماهیته و اون عرض بودن عرضم برای مقولات تس از عرضی مربوط به وجودشونه، این وجود یه چنین عارضیه که نمیتونه زوال پیدا بکنه از ماهیت، نمیتونه متبدل بشه. یعنی اگر بخواد ماهیات مقولات تسعم توی ذهن محفوظ باشن خودشون، باید این وجودی که دارن در آغوش موضوع باشه. توجه میکنید؟ وقتی که وضع بدین منواله، دیگه نمیشه که عرض برای جوهر هم توجه میفرمایید بلعرض حمل بشه. نه، این دیگه نمیشه، نمیشه، چون جوهر وجودش در آغوش موضوع نیست، لافی موضوعه. اون دیگه نحوه وجودش اینجوریه، نمیشه که مثلا نحوه وجودش بشه در آغوش موضوع بودن. و اگرم جوهر بخواد خودش تو ذهن بیاد، باید با همون نحوه وجودش بیاد، یعنی با همون لافی موضوع بودنش. اینه که نمیشه نسبت به جوهر ذهنی بگیم بله عرض بر اونم حمل میشه بلعرض، همونطور که بر مقولات تس عرضیه حمل میشه بلعرض. نه، نمیشه. در عارضی که وجود باشه، که عارض بر ماهیت و عارض تحلیلی هم هست، نمیشه چنین حرفی رو زد. چرا؟ چون وجود نفس تحقق ماهیته. حالا نحوه وجود هر جور باشه، نحوه وجود جوهر که لافی موضوع، نفس عین تحقق ماهیت جوهر. نحوه وجود عرضم که فی موضوع باشه، اونم نفس تحقق عرض. یعنی هر جا جوهر بخواد باشه باید لافی موضوع باشه، هر جا هم عرض بخواد باشه باید فی موضوع باشه. نمیشه که جوهر در خارج لافی موضوع باشه، در ذهن بعد فی موضوع باشه، بعدم بگیم که بله عرض همون جور که بر مقولات تس عرضیه بل عرض حمل میشه، بر جوهر ذهنی هم حمل میشه. نه، چنین حرفی رو نمیشه زد. این اشکال اولی است که به این جواب مشهور و مشائین ایشون وارد میکنن. اشکال دوم اینه، بر فرض که این جواب شما درست باشه، یعنی همین که عرض، مفهوم عرض بلعرض حمل میشه بر مقولات تس عرضیه و جوهر ذهنی، بلفرض که این درست باشه و ما از اشکال اول رفعیت کنیم و قطع نظر کنیم، ایراد دوم اینه که شما اشکال اول وجود ذهنی رو و علم رو اینجوری جواب دادیم، با اشکال دوم چه میکنید؟ که اشکال دوم مرحوم حاجی در بحث وجود ذهنی فرمود ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقت، که در اونجا هم مرحوم حاجی فرمود این اشکال دوم اصعب از اشکال اوله که اجتماع جوهریت و عرضیت باشه. اصعب بودنش به چه خاطره؟ به خاطر همینه که دیگه این جوابی که مشائین از اشکال اول دادن، این دیگه برای اشکال دوم کارساز نیست. یعنی دیگه در اشکال دوم نمیتوانن بگوین که این جوهر ذهنی که ما تصور میکنیم در اشکال دوم، که اشکال دوم دیگه کار با عرضیتش نداریم، کار با کیف بودنش داریم، که شما علم رو کیف نفسانی میدونید، مدرک کلی رو کیف نفسانی میدونید، یعنی کیفی که عارض بر محلی است که نفس باشه. خب اینجا شما دیگه نمیتونید از اون جواب استفاده بکنید که مفهوم عرض بلعرض حمل میشه بر مقولات تس و جوهر ذهنیه. نه، چرا؟ چون که دیگه اینجا صحبت از تباین به تمام ذات بسیط اجناس عالی است، این 10 تا جنس عالی که هست که 9 تاش عرض و یکیش هم جوهر، اینها به تمام ذوات حل بسیطه، چون اینا بسیطن دیگه، جنس عالی هن دیگه، باز جنس و فصل ندارن، چون اگر جنس داشته باشن خب جنس عالی نمیشن دیگه، یعنی باز بالاتر از اونا جنس. جنس عالی بودنشون مبتنی بر اینه که دیگه فوق اینها جنسی نباشه. وقتی جنس نداشتن، مالا جنس لهو لا فصل له، فصلم ندارن، بسیطن. این اجناس عالیه به تمام ذوات حل بسیطه با یکدیگر تباین و تخالف دارن، یعنی قابل جمع نیستن. خب ما وقتی که یه نوع جوهری رو مثل انسان تصور میکنیم، اگر بنا باشه که ماهیت خودش تو ذهن بیاد، باید این انسان متصور جوهر باشه در ذهن ما. خب اگر جوهر شد دیگه نمیتونه کیف باشه. و حال اون که شما علم رو کلی رو، ادراک کلی رو کیف نفسانی میدونید، اگر کیفه دیگه نمیتونه جوهر باشه، یا جوهر یا کیف. اینجا دیگه صحبت از عرض بودن نیست، تا اینکه بگید حمل عرض بر مقولات تسع عرضیه و جوهر ذهنی بالعرض. نه، اینجا دیگه سخن متمرکز در ذات این جوهر ذهنی است. این ذاتش چی؟ توجه میکنید دیگه کار به بیرون محدوده ذات نداریم، مثل اشکال اول، چون عرض بیرون از محدوده ذاتش قرار میگیره. اینجا دیگه تمرکز روی خود ذات، این دیگه ذاتش یه چیز بیشتر نمیتونه باشه دیگه. با توجه به تباینی که بین اجناس عالیه هست، تباین به تمام ذات، یا باید کیف باشه یا جوهر، این اشکال رو چکار میکنه؟ اینو چجوری جواب میده؟ که مرحوم حاجی فرمود ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، بحث ادامه داره. و یرد و علیه اولن، وارد میشه بر این جوابی که همین وقایت و ماقال و فی دفعهی، جوابی که مشائین دادن از اشکال اجتماع جوهر و عرض در جوهر ذهنی. اشکال اولی که وارد میشه اینه که ان العرضیت لیست الا نحو وجود الاعراض. عرض این مربوط میشه به نحوه وجود اعراض، یعنی مربوط به وجودشونه، نحوه وجودشونه که در آغوش موضوعه و فی موضوعه. چرا؟ لأن معناها کون الشیء فی موضوعن. چرا مربوط به نحوه وجود عرضه؟ چون معنای عرضیت کون، کون یعنی وجود، وجود چیزیست در موضوع، پس مربوط میشه به نحوه وجودش. ول کون فی الموضوع عبارتون عن نحو وجود الماهیات العرضیه. وجود در موضوع هم این عبارت است از نحوه وجود ماهیات عرضیه، که ماهیت سواد و الحراره که ماهیت کیفه، و غیرها که ماهیت نمیدونم کم و وضع و عین و سایر اعراض باشه. ثانیان داره، ثانیانش اون ثم انه علی تقدیر ان یجوزه که سه سطر مونده به آخر صفحه، مون تا دیگه به جای ثانیان اونجوری تعبیر کردن. و خب حالا اشکال از اینجاست، ول وجودو اصلا سر این که میگن عرض حملش بر اعراض بالعرضه اینه که مربوط به وجودشه و وجودم عارض بر ماهیت. خب منتها نحوه این عارض بر ماهیتی که وجود باشه یه نحوه خاصیه، اینو نمیشه با عارض وجودشه مثل حرارت که عارض وجود خارجی آتشه نمیشه قیاس کرد. ول وجود و کما علمت من قبل، و وجود همونطور که در مباحث اصالت وجود در جلد اول دانستی، و این کان من عوارض الماهیات، گرچه عارض بر ماهیته، لکن عروضها به حسب تحلیل العقلی، لکن عروضش تصورن هست بر حسب تحلیل عقل و ذهنه، و الا عرض میکنم که بله چی؟ لکن عروضها به حسب تقل کی عروضهو باید باشه، و این کان من عوارض الماهیات لکن نه، حالا مثلا عروضها به عوارض ماهیات، چون اصلاح نشده عبارت، عروض اون یعنی من عوارض الماهیات، لکن عروض اون عوارض ماهیاتی که به حسب تحلیل عقلی اینجوری، و الا وجود رو میخوان بگن. حالا صحبت عبارت شد، من یه عروضهوی اگه نسخه عروضهو باشه بهتره، ولی ما چون اصلاحی نکردیم، آره عروضهو بهتره، اگر اصلاح شده عروضهو بهتره. بله یه جای منافات بود که با تای کشیده نوشته بود که اونم باید اصلاح بشه، من یادم رفت تذکر بدم، حالا نمیدونم بله کجا بود تو بحث گذشته کجا؟ آها 4500 بالاتر. خب اون که خودش درست هست. آها انما المنافاتو، اون انما المنافاتو بینهما، که اون باید با تای گرده باشه، اونم باید اصلاح بشه. خب لکن عروضهو به حسب تحلیل العقلی، لکن عروض وجود بر ماهیت بر حسب تحلیل عقلی است. فعرضیتها و الا، این که بر حسب چیز هست تحلیل عقلیه، و الا 3-400 مونده به آخر ایشون خواهند فرمود که وجود ماهی، بله حالا در ادامه میاد که میگم بله اینا که و الا وجود، آها بل وجود الماهیه لیس الا نفس سیرورتها، یعنی عروضش در تحلیل عقل، و الا در واقع و نفس العلم، چه در خارج چه در ذهن، وجود عین تحقق ماهیته، نه اینکه عارضه بر او باشه، یعنی اصلا ماهیت بدون وجود تحقق نداره. فعرضیتها لیست که عرضیت العوارض الوجودیت التي یمکن تبدلها مع انحفاظ الماهیه. پس عرضیت این عوارض، مقصود همون وجود، اینجا باز کتاب شما عرضیتهو داره، خب بهتر. فعرضیتهو یعنی عرضیت وجود برای ماهیت مانند عرضیت عوارض وجودی نیست، مثل حرارت که عارض وجود آتشه، عارض بر وجود خارجی آتشه، مثل او نیست. او مگر چجوریه؟ علتی یمکن تبدلا، اون عوارض وجودیت زوال و تبدلشون از ماهیت ممکنه، ممکنه زائل بشن، یه عارض دیگه جاشون بیاد، مع انحفاظ الماهیه، بدونی که صدمه‌ای و لطمه‌ای به ماهیت وارد بشه. الان آتش رو ما تصور میکنیم، حرارت هم نداره در ذهن ما، اما ماهیت آتش همون آتش بنابر ادله وجود ذهنی. کسایر الارضی، بله من حفاظ الماهیه، فالماهیت الجوهریت و کل انسان مثلا اضافه رزن وجودها فی نفسها هو وجودها فی الموضوع، فلا یمکن الزوال و آزل وجوده انها و تبدلها الى وجود آخر مع انحفاظ ذاتهی کسایر الارضیات. ماهیت جوهر مثل انسان مثلا، وقتی که فرض اینه که وجود خودش، وجودش وجود در موضوع نحوش اینجوریه که وجودی که عارض بر ماهیت جوهره یه وجود لاف الموضوعه. خب حالا در ذهن کل انسان مثلا اضافه رزه ان وجودها فی نفسها هو وجودها فی الموضوع، اگر فرض بشه که این فرض مطابق با واقع نیست، فرض بشه چنان که در جواب مشایین از اشکال اجتماع جوهریت و عرضیت همین فرض میشه، اگر فرض بشه که این ماهیت جوهر این وجود فی نفسه وجودش نحوش وجود در موضوعه، این دیگه فلا یمکن الزوال و هذا الوجود انا، این دیگه هر جا باشه باید اینجوری باشه و دیگه ممکن نیست تبدل پیدا بکنه به وجود دیگری، یعنی بشه لافی موضوع، یا اگر لافی موضوعه که دیگه او فرض نیست واقعیته، بشه فی موضوع، نه این امکان نداره. کسایر الارضیات مثل عوارض وجود، مثل حرارت که عارض بر وجود آتشه. و بالجمله قیاس و عروض الوجود للماهیه الى عروض سایر اللواحق الارضیه لازمتن کانت او مفارقتن قیاسون بلا جامعه. خلاصه مقایسه کردن عارضی که وجود باشه که عارض بر ماهیت با سایر عوارض که عوارض وجودن، مثل حرارت که عارض وجود آتشه، حالا اون سایر عوارض میخواد عرض لازم باشه مثل همین حرارت که عرض لازم آتشه، یا عرض مفارق باشه مثلا پیری و جوانی مثلا که عرض مفارق هست، اینجوری نیستش که لازم باشه و دیگه از معروضش و از ملزومش هیچ انفکاک پیدا نکنه، که در منطق گفتن عرض لازم مفارق. این مقایسهش یه مقایسه بلا وجهه، این مقایسه جامع نداره، وجه نداره، یعنی وجه شبه نداره. چرا؟ چون با هم فرق دارن. از لیس للوجود عروض بالحقیقه للماهیه، چون برای وجود عروضی در واقع و نفس الامر بر ماهیت نیست، فقط در تحلیله. بل وجود الماهیه لیس الا نفس سیرورتها خارجا و عقلا، وجود ماهیت این همون سیرورت ماهیت و تحقق ماهیت چه در خارج چه در ذهن. این ثم انهو به منزله ثانیان هست و ثانیان اشکال دوم، ثم انهو علا تقدیر ان یجوز کون شیء واحد جوهرا به حسب الماهیه عرزن به حسب الزن، لکن یبقى الاشکال حین الزن فی انه لما وجب ان یکون العلم بكل مقوله من تلك المقوله كما هم معترفون به مع ان العلم مطلقا کیفیت نفسانیت عندهم. بر فرض این که جواب اون چه که در دفع اون اشکال اجتماع جوهریت و عرضیت گفتن تمام باشه، بر فرض این که جائز باشه که شیء واحدی مثل همین کلی انسانی که تصور شده جوهر باشه بر حسب ماهیت و ذاتش، عرض باشه بر حسب ذهن که در ذهن عارض باشه که حمل عرضم بالعرض باشه برش، لکن یبقى الاشکال این ذهن، اون اشکال دوم وجود ذهنی پیش میاد، باقی میمونه اشکال در این هنگام، در این که از طرفی لازم است که علم به هر مقوله از همون مقوله باشه. چرا؟ چون لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی کما هم معترفون به، چنان که مشائین ناس جمهور معترفن به این مطلب. از اون طرف علم مطلقا یعنی ادراک کلی مطلقا یعنی در همه مقولات فرقی نمی کنه دیگه، جوهر باشه عرض باشه، کیفیتون نفسانیتون انده هم، کیف نفسانیه یعنی عرض مجرد که محلش مجرده که نفس باشه نزد مشائی. خب وقتی اینجوری شد ففل علم بالجوهر کما یلزم ان یکون شیء واحد جوهرا و عرضن که اشکال اول بود، کذالک یلزم لصدق مقوله الکیف علیه کون شیء واحد جوهرا و کیفا. همونجور که اشکال اول لازم می آمد که اجتماع جوهریت و عرضیت باشه، همچنین لازم میاد به خاطر صدق کیف بر این علم به جوهر، لازم میاد شیء واحدی که همین جوهر ذهنی باشه که هم جوهر باشه و هم کیف، یعنی مندرج تحت دو تا مقوله باشه ذاتش. و هازا غیر مندفع به ما ذکره و شیخ و فشفا، این دیگه دفع نمیشه به اون چه که شیخ در شفا ذکر کرد که بگه که جوهریتش مال اینه که در خارج لاف الموضوعه، اشکال نداره که در ذهن عرض باشه، یا همین جوابی که دادن که در حقیقت یکیه اینا، حالا اون سربسته است و این تفصیلشه، همین جوابی که گفتیم که ما قالوا فی دفعه، این دیگه با این جواب حل نمیشه. چرا؟ لأن الاعتذار به ان العرض لیس ذاتیا لما تحته فلا محذور اندهم فی کون الشیء جوهرا به حسب الوجود الخارجی عرضا به حسب الوجود الذهنی. خب این اعتذار خبر لأن الاعتذار به ان خبرش غیر جار ها هنا، چون دیگه عذر آوردن به این که عرض ذاتی نیست برای اون چیزی که تحت او هست که مقولات تس عرضیه و جوهر ذهنی باشه که حمل عرض بر اینا بالعرض.
اگه ما شاید اشکال رو ذاتی ندونیم بگیم نه نحوه وجود شدن وجود از نفسه اولی غیرش باشه، این اشکال ادامه اشکال اول میشه.
حالا این شاید شما میخواد اون فرمایش بعض اهل تدقیق رو بفرمایید که حالا میرسیم بهش. بله اون مخاله این ادامه اونه که وقتی که عرض ذاتی نشد برای افرادی که تحت او مندرجن فلا محذور اندهم، پس اشکالی نداره نزد مشراهین که کون شی که مثلا انسان که ما تصورش کردیم جوهر باشه بر حسب وجود خارجی، عرض باشه بر حسب وجود ذهنی، نه دیگه این اعتذار و جواب غیر جار ها هنا. دیگه در این اشکال دوم که اجتماع جوهریت و کیف باشه، حالا جوهریت از باب مثاله، شما کم رو تصور میکنید، خب از یه طرف طبق ادله وجود ذهنی اینی که ما تصور کردیم کمه، از این طرف هم علم کیف نفسانیه، چطور یه چیزی هم کم باشه هم کیف با توجه به تباینی که میان مقولات عشر هست؟ غیر و جارن ها هونا. چرا؟ لأن الاجناس العالیت ذاتیاتون لانواعها و افرادها، چون دیگه جنس عالی ذات نوع و فردشو تشکیل میده. ولا یمکن تبدل الذاتیات فی انواع الوجود، ذات که دیگه از ذاتی لا یختلف، ذاتی که تغییر پیدا نمی کنه دیگه، وقتی ذاتش کمه یا ذاتش کیفه یا ذاتش جوهره، این هر جا که باشه چه در ذهن چه در خارج همینه، فی انها الوجود که خارج و ذهن باشه، و الا لم یکن ذاتی ذاتی، چون ذاتی لا یختلف، از ذاتی لا یتخلف و لا یختلف، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، هر دوش که حالا اینجا لا یختلفشه، این که دیگه تغییر نمی کنه. خب و الا لم یکن ذاتی ذاتی، و اگر تغییر کنه دیگه این اون ماهیت که ما بهش علم پیدا کردیم نیست، و اگر ذاتی نباشه ولم یکن للماهیت الواحده نحون آخر و من الوجود، دیگه نمیتونیم بگیم لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدلزهانی، دیگه ولم یکن للماهیت الواحده که مثلا این ماهیت انسان در خارج یک نحوه دیگری هم از وجود داره که وجود ذهنی باشه. کما هو معنا حصول الاشیاء فی ظرف العلم، ضمیر هو به همین که ماهیت واحده نحوه دیگری از وجود داره، چنان که همین که ماهیت واحده یه نحوه دیگری از وجود داشته باشه معنای حصول اشیا در ظرف علم و ذهن، یعنی معنای وجود ذهنیه. و صلی الله علی محمد.